کتاب محاربه بزرگ فصل 28 روبرو شدن با گزارش زندگی. دانیال نبی می گوید من دیدم تا اینکه تخت ها قرار گرفتن و قدم الایام نشست. لباس او مانند برف سفید و موهای سرش مانند پشم خالص بود. تخت او شعله های آتشین بود و چرخ های آن آتش سوزان بودند. نهر آتشینی از پیش روی او جاری شد و هزاران هزاران نفر او را خدمت کردند و ده ها هزار نفر در برابر او ایستادند. داوری برپا شد و کتاب ها گشوده شد و دین ترتیب روزی بزرگی که شخصیت ها و زندگی انسان ها باید در برابر قاضی تمام زمین مورد بررسی قرار گیرد و به هر انسان بر اساس اعمالش داده شود با رویای پیامبر ارائه شد. قدیم الایام خدای پدر است. مزمور سرا می گوید پیش از آن که کوها بیرون بیایند یا زمین و جهان را شکل دهی، حتی از ازل تا ابد تو خدایی. اوست که سرچشمه همه هستی و سرچشمه همه شریعت است که در داوری ریاست می کند. و فرشتگان مقدس به عنوان وزیران و شاهدان به تعداد ده ها هزار و هزاران هزار در این دادگاه بزرگ شرکت می کنند. و اینک یکی مانند پسر خدا با ابرهای آسمان نزد قدیم الایام آمد و او را به حضور او نزدیک کردند و فرمان روایی و جلال و پادشاهی به او داده شد تا همه مردم و ملت‌ها و زبان‌ها او را بندگی کنند. فرمان روایی او حکومت جاودان است که از بین نخواهد رفت. آمدن مسیح که در اینجا شرح داده شد دومین آمدن او به زمین نیست. او به ایام باستان در بهشت می آید تا فرمان روایی و جلال و پادشاهی را دریافت کند که در پایان کارش و عنوان واسطه به او داده خواهد شد. این آمدن است و نه دومین ظهور او به زمین که در نبوت پیشگویی شده بود که در پایان 2300 روز در سال 1844 اتفاق بیفتد. با حضور فرشتگان آسمانی کاهن اعظم ما وارد قدس قدس شده و در آنجا ظاهر می شود. حضور خدا برای شرکت در آخرین اعمال خدمتش و نفع انسان، برای انجام کار قضاوت تحقیقی و کفاره دادن برای همه کسانی که نشان داده شده است مستحق مزایای آن هستند. در عبادت معمولی فقط کسانی در خدمت روز کفاره شرکت داشتند که با اقرار و توبه به حضور خداوند آمده بودند و گناهانشان توسط خون قربانی گناه به حرم منتقل شده بود. پس در روز بزرگ کفاره نهایی و قضاوت تحقیقی تنها مواردی که در نظر گرفته می شود مربوط به اهل خدا است. قضاوت شریران یک کار مجزا خواهد بود و در دوره های بعد صورت می گیرد. قضاوت باید از خانه خدا آغاز شود و اگر ابتدا از ما آغاز شود، عاقبت کسانی که انجیل را اطاعت نمی کنند چی خواهد بود؟ دفاتر ثبت در بهشت که نام و اعمال مردان در آن ثبت شده است برای تعیین تصمیمات داوری است. دانیال نبی می گوید قضاوت مقرر شد و کتاب ها گشوده شد. وحی در شرح همین صحنه می افزاید کتاب دیگری گشوده شد که کتاب حیات است و مردگان بر حسب آنچه در کتب نوشته شده بود بر حسب آثارشان داوری شدند. کتاب زندگی شامل نام همه کسانی است که تا به حال وارد خدمت خدا شده اند. عیسی به شاگردانش گفت شاد باشید زیرا نامهای شما در آسمان نوشته شده است. پولیس در مورد همکاران وفادار خود صحبت می کند که نام آنها در کتاب زندگی است. دانیال که به زمان سختی که هرگز نبوده است نگاه می کند. اعلام می کند که قوم خدا نجات خواهد یافت. هر که در کتاب نوشته شده است. و مکاشفه می گوید که تنها کسانی وارد شهر خدا خواهد شد که نامهایشان در کتاب حیات مسیح نوشته شده است. کتاب ذکر نزد خداوند نوشته شده است که در آن اعمال نیک کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را می پنداشتند ثبت شده است. سخنان ایمان آنها، اعمال عاشقانه آنها در بهشت ثبت شده است. نحمیا به این اشاره می کند و می گوید ای خدای من مرا یاد کن و اعمال نیکم را که برای خانه خدا انجام داده ام محو مکن. در کتاب یاد خدا هر عمل صالح جاودانه شده است. در آنجا هر وسوسه‌ای که در برابر آن مقاومت می شود، هر شری که بر آن غلبه می گردد، هر کلمه محبت صادقانه شرح داده می شود و هر عمل قربانی، هر رنج و اندوهی که به خاطر مسیح متحمل شده است، ثبت می گردد. مزمور نویس می گوید، تو به سرگردانی های من می گویی، اشک های مرا در بطری خود قرار ده، آیا در کتابت نیست؟ همچنین گزارشی از گناهان انسان وجود دارد، زیرا خدا هر کاری را با هر چیز پنهانی، خواه خوب و خواه بد به داوری خواهد آورد. هر سخن بیخودهی که مردم می گویند، در روز قیامت حساب آن را خواهند داد. منجی می گوید، و گفته هایت عادل خواهی شد و به سخنانت محکوم خواهی شد. تو محکوم خواهی شد. اهداف و انگیزه های مخفی در فهرست اشتباه ظاهر می شوند. زیرا خداوند مباحث تاریکی را روشن می سازد و اندرزهای دلها را آشکار می کند. خداوند می گوید، اینک در حضور من نوشته شده است، گناهان شما و گناهان پدرانتان با هم. کار هر انسان در پیشگاه خدا مرور می شود و برای وفاداری یا بیوفایی ثبت می گردد. در مقابل هر نام در کتب آسمانی، هر حرف نادرست، هر عمل خودخواهانه، هر وظیفه انجام نشده و هر گناه پنهانی با هر تجسم هنرمندانه با دقت وحشتناک وارد شده است. هشدارها یا سرزنش‌های نادیده گرفته شده از سوی آسمان، لحظه‌های تلف شده، فرصت‌های بهبود نیافته، تأثیری که برای خیر یا شر اعمال می‌شود، با نتایج گسترده اش، همگی توسط فرشته ثبت شرح داده می‌شوند. قانون خدا معیاری است که با آن شخصیت‌ها و زندگی انسان‌ها در روز داوری آزمایش می‌گردد. حکیم می‌گوید از خدا بترسید و اوامر او را نگه دارید. که تمام وظیفه انسان این است، زیرا خدا هر کاری را به داوری خواهد آورد. یعقوب رسول به برادران خود پند می دهد، چنین بگویید و چنان بکنید که بر اساس قانون آزادی داوری خواهند شد. کسانی که در داوری شایسته شمرده شوند، در رستاخیز عادل نقش خواهند داشت. عیسی گفت، آنهایی که شایسته کسب آن جهان و رستاخیز مردگان خواهند بود، با فرشتگان برابرند. و فرزندان خدا هستند و فرزندان قیامت هستند. و مجدداً اعلام می کند که کسانی که نیکی کرده اند به سوی رستاخیز حیات بیرون خواهند آمد. مردگان عادل تا پس از داوری که در آن سزاوار رستاخیز حیات شمرده شوند زنده نخواهند شد. از این رو هنگام بررسی سوابق و تصمیم گیری در مورد پرونده آنها شخصاً در دادگاه حضور نخواهند داشت. عیسی به عنوان وکیل آنها ظاهر خواهد شد تا در برابر خدا از آنها دفاع کند. اگر کسی گناه کند، ما نزد پدر وکیل داریم. عیسی مسیح عادل و وکیل ماست. زیرا مسیح به مکانهای مقدسی که با دست ساخته شده است وارد نشده است، اما در خود بهشت اکنون برای ما در حضور خدا ظاهر می شود. از این رو او همچنان قادر است آنان را که به وسیله او نزد خدا می آیند نجات دهد، زیرا او همیشه زنده است تا برایشان شفاعت کند. همانطوری که کتابهای سابقه در داوری باز می شوند، زندگی همه کسانی که به عیسی ایمان آورده اند در حضور خدا مرور می شود. با شروع با کسانی که برای اولین بار روی زمین زندگی کردند، وکیل ما موارد هر نسل متوالی را ارائه می کند و با زنده ها پایان می دهد. هر نام ذکر می شود. هر پرونده از نزدیک بررسی می گردد. اسمهایی پذیرفته می شود. اسمهایی رد می شود. هرگاه گناهانی در دفاتر ثبت بدون توبه و بخشش باقی مانده باشد، نامشان از کتاب حیات محو می گردد و کارنامه حسناتشان از کتاب ذکر خدا محو می شود. خداوند به موسی اعلام کرد، هر کی گناه کرده باشد او را از کتاب خود محو خواهم کرد. و حزقیال نبی می گوید، هرگاه عادل از عدالت روی گرداند و مرتکب گناه شود، تمام عدالتی که او انجام داده است ذکر نخواهد شد. همه کسانی که واقعا توبه کرده اند و با ایمان به خون مسیح مسیح را به عنوان قربانی کفاره خود خوانده اند، عفو برخلاف نام آنها در کتاب‌های آسمان ثبت شده اند. از آنجایی که آنها در عدالت مسیح شریک شده اند و مشخص شده است که شخصیت‌هایشان با شریعت خدا هماهنگ است، گناهانشان محو می گردد و خودشان لایق زندگی ابدی می شوند. خداوند به وسیله اشعیای نبی اعلام می کند: من کسی هستم که گناهان تو را به خاطر خود محو می کنم و گناهان تو را به یاد نمی آورم. عیسی گفت: هر کی پیروز شود جامه سفید خواهد پوشید و نام او را از کتاب حیات محو نخواهم کرد، بلکه نام او را در حضور پدرم و فرشتگان او اعتراف خواهم کرد. پس هر که مرا در حضور مردم اعتراف کند، او را در حضور پدر خود که در آسمان است اعتراف خواهم کرد. اما هر که مرا در حضور مردم انکار کند، من نیز او را در حضور پدر خود که در آسمان است انکار خواهم کرد. عمیق‌ترین علاقه‌ای که در بین انسان‌ها و تصمیم‌های دادگاه‌های زمینی آشکار می‌شود، اما به طور کمرنگ نشان دهنده علاقه است که در دادگاه‌های آسمانی زمانی که نام‌های وارد شده در کتاب حیات در حضور قاضی تمام زمین بررسی می‌شود، آشکار می‌گردد. شفیع الهی این استدعا را نشان می‌دهد که همه کسانی که توسط ایمان به خون او پیروز شده اند، خطاهایشان بخشیده شود تا به خانه بهشت خود بازگردانده شوند و به عنوان وارثان مشترک با خدا در سلطه اول تاجگذاری شوند. شیطان در تلاش برای فریب و وسوسه نژاد ما به این فکر افتاده بود که نقشه الهی در خلقت انسان را خنسا کند. اما مسیح اکنون می خواهد که این نقشه چنان عملی شود که گوی انسان هرگز سقوط نکرده است. او نه تنها برای قوم خود عفو و عادلخواهی کامل می کند، بلکه سهم در جلال و کرسی بر تخت او می خواهد. در حالی که عیسی برای رعایای فیض خود دعا می کند، شیطان آنها را در حضور خدا به عنوان متخلف متهم می کند. فریبکار بزرگ در پی آن بوده است که آنها را به شک و تردید سوق دهد، اعتماد آنها را به خدا از بین ببرد تا خود را از عشق خدا جدا کنند و قانون خدا را زیر پا بگذارند. اکنون او به سوابق زندگی آنها، به نقایص شخصیت، عدم شباهتشان به مسیح که نجات دهنده آنها را به احترامی کرده است، و تمام گناهانی که آنها را وسوسه کرده است که مرتکب شوند اشاره می کند و به همین دلیل آنها را تابع خود می داند. عیسی گناهان آنها را معذور نمی کند، بلکه توبه و ایمان آنها را نشان می دهد و برایشان طلب آمرزش می کند. دستهای زخمی خود را در برابر پدر و فرشتگان مقدس بلند می کند و می گوید: من آنها را به نام می شناسم. آنها را بر کف دستان خود حک کرده ام. قربانی های خدا روح شکسته است، دل شکسته و پشیمان. خدایا تو آنها را تحقیر مکن. و به دشمن قومش اعلام می دارد: ای شیطان، خداوند تو را توبیخ کند. خداوندی که اورشلیم را برگزیده است تو را سرزنش می کند. آیا این چوبی نیست که از آتش کنده شده است؟ مسیح به وفاداران خود لباس عدالت خود را خواهد پوشاند تا آنها را به پدرش، کلیسای باشکوه، بدون لکه، چین و چروک یا هر چیز دیگر عرضه کند. نام آنها در کتاب زندگی ثبت شده است و در مورد آنها نوشته شده است: آنها با من سفید پوش خواهند شد، زیرا شایسته هستند. بدین ترتیب اجرای کامل وعده عهد جدید تحقق خواهد یافت. گناهانشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به یاد نمی آورم. خدا می گوید: در آن روزها و در آن زمان گناه اسرائیل جستجو خواهد شد و وجود نخواهد داشت و گناهان یهودا پیدا نخواهد شد. در آن روز شاخه خداوند زیبا و باشکوه خواهد بود و میوه زمین برای نجات یافتگان اسرائیل عالی و زیبا خواهد بود و واقع خواهد شد که هر که در صهیون باقی میماند و در اورشلیم باقی میماند مقدس خوانده می شود، یعنی هر که در میان زندگان در اورشلیم نوشته شده باشد. کار داوری تحقیق و پاک کردن گناهان باید قبل از ظهور دوم خداوند انجام شود. از آنجایی که مردگان باید بر اساس چیزهایی که در کتابها نوشته شده است مورد داوری قرار گیرند، محو شدن گناهان انسان تا پس از قضاوتی که قرار است در مورد آنها انجام شود محال است. اما پطرس رسول به طور مشخص بیان می کند که گناهان مؤمنان پاک می شود زمانی که زمانهای شادابی از حضور خداوند فرا رسد و او عیسی مسیح را خواهد فرستاد. هنگامی که داوری تحقیقی به پایان می رسد، مسیح خواهد آمد و پاداش او با او خواهد بود تا به هر کسی همان طوری که کار او باشد بدهد. در خدمت معمولی کاهن اعظم پس از آن که کفاره اسرائیل را داد، بیرون آمد و جماعت را برکت داد. بنابراین مسیح در پایان کار خود به عنوان میانجی بدون گناه برای نجات ظاهر می شود تا مردم منتظر خود را با زندگی ابدی برکت دهند. همانطوری که کاهن در برداشتن گناهان از محراب آنها را بر سر بزغاله اعتراف می کرد، مسیح نیز همه این گناهان را بر شیطان مبتکر و محرک گناه قرار خواهد داد. بوزی عذابی که گناهان اسرائیل را به دوش می کشید و سرزمین غیر مسکونی فرستاده می شود. پس شیطان با تحمل همه گناهانی که قوم خدا را مرتکب شده است، هزاران سال در زمین محصور خواهد شد و سپس ویران و بدون ساکن خواهد بود و سرانجام به مجازات کامل گناه مبتلا خواهد شد. در آتش هایی که همه ستمکاران را نابود خواهند کرد، بنابراین طرح بزرگ رستگاری در ریشه‌کنی نهایی گناه و رهایی همه کسانی که مایل به چشم پوشی از شر بوده اند به سرانجام خواهد رسید. در زمان تعیین شده برای قضاوت پایان 2300 روز در سال 1844 کار تحقیق و پاک کردن گناهان آغاز شد. همه کسانی که تا به حال نام مسیح را بر عهده گرفته بودند باید از بررسی دقیق آن عبور کنند. زندگان و مردگان هر دو باید بر اساس آنچه در کتاب ها نوشته شده است و بر اساس آثارشان داوری شوند. گناهانی که بدون توبه و ترک نشده باشد بخشیده نمی شود و از کتاب ثبت محو نمی گردد، بلکه در روز خدا در برابر گناهکار شهادت می دهد. او اگر اعمال بد خود را چه در روشنایی روز یا در تاریکی شب انجام داده باشد، اما آنها در برابر او آشکار می شوند. فرشتگان خدا شاهد هر گناهی بودند و آن را در اسناد اشتباه ثبت کردند. گناه ممکن است از پدر، مادر، همسر، فرزندان و شرکا، پنهان، انکار و پوشانده شود. هیچ کس به جز بازیگران گناهکار ممکن است کمترین سوی زن را نسبت به اشتباه داشته باشند. اما در برابر خردهای بهشتی آشکار می شود. تاریکی تاریکترین شب، پنهانکاری تمام هنرهای فریبنده برای پنهان کردن یک فکر از معرفت ابدی کافی نیست. خداوند از هر حساب ناعادلانه و هر رفتار ناعادلانه گزارش دقیق دارد. او فریب ظواهر تقوا را نمی خورد. او هیچ اشتباه در برآورد خود از شخصیت مرتکب نمی شود. چقدر این فکر جدی است. روز از نو با گذشتن به ابدیت بار سوابق خود را برای کتاب‌های بهشتی به دوش می‌کشد. کلماتی که یک بار گفته می‌شوند، کارهایی که یک بار انجام می‌شوند، هرگز قابل یادآوری نیستند. فرشتگان هم خوب و هم بد را ثبت کرده‌اند. قدرتمندترین فاتح روی زمین حتی یک روز هم نمی‌تواند رکورد را پس بگیرد. اعمال ما، سخنان ما، حتی مخفی‌ترین انگیزه‌های ما، همه در تعیین سرنوشت ما برای ثروت یا بدبختی نقش دارند. اگرچه ممکن است آنها توسط ما فراموش شوند، آنها شهادت خود را برای توجیه یا محکومیت ما خواهند داد. از آنجایی که ویژگی های چهره با دقت بی‌نظیر بر روی صفحه صیقلی هنرمند باز تولید می شود، شخصیت در کتاب های بالا کاملا مشخص شده است. با این حال چقدر دلتنگی نسبت به آن ریکوردی که قرار است با نگاه موجودات بهشتی روبرو شود احساس می شود. اگر بتوان پرده ای را که جهان مرئی و نامرئی را جدا می کند برگرداند و فرزندان انسان فرشته ای را می بینند که هر حرف و عمل را ضبط می کند که باید در داوری دوباره ملاقات کنند. چه بسیار کلماتی که روزانه بر زبان می آیند، ناگفته می مانند، چگونه بسیاری از اعمال انجام نشده باقی می ماند. در قضاوت استفاده از هر استعداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چگونه از سرمایه‌ای که از بهشت به ما قرض داده شده است استفاده کرده ایم؟ آیا خداوند در آمدن خود صاحبان خود را بار با دریافت خواهد کرد؟ از وقتمان، قلممان، صدایمان، پولمان، تأثیرمان چگونه استفاده کردیم؟ خدا ما را امین کلام مقدس خود قرار داده است. چی کرده این با نور و حقیقتی که به ما داده شده است تا انسانها را برای نجات عاقل کنیم؟ هیچ ارزش برای اظهار ایمان صرف به مسیح قائل نیست. فقط عشقی که با آثار نشان داده می شود واقعی شمرده می شود. با این حال تنها عشق است که در منظر بهشت هر عملی را ارزشمند می کند. هر کاری که از روی عشق انجام شود، هرچند در برآورد مردم کوچک به نظر برسد، مورد قبول و پاداش خداوند است. خودخواهی پنهان انسانها در کتابهای بهشت آشکار شده است. سابقه وظایف انجام نشده در قبال هم نوعان، فراموشی ادعاهای ناجی وجود دارد. در آنجا خواهند دید که چقدر زمان، فکر و نیرویی که به مسیح تعلق داشت به شیطان داده شد. غم‌انگیز از سبت که فرشتگان به بهشت می برند. موجودات باهوش که خود را پیروان مسیح می دانند. در بدست آوردن دارایی های دنیاوی یا لذت بردن از لذت های زمینی جذب می شوند. پول، زمان و قدرت فدای نمایش خودپسندی می شود. اما اندک لحظاتی است که به دعا، جستجوی کتاب مقدس، ذلت روح و اعتراف به گناه اختصاص داده شده است. شیطان نقشه های بیشمار ابدا می کند تا ذهن ما را به خود مشغول کند. تا در کارهایی که ما باید به بهترین نحو با آن آشنا باشیم، فکر نکنیم. فریبکار از حقایق بزرگی که فداکاری کفاره و میانجی توانا را به نمایش می گذارد، متنفر است. او می داند که با او همه چیز به منحرف کردن افکار او از عیسی و حقیقت او بستگی دارد. کسانی که در مزایای میانجیگری ناجی سهیم هستند، نباید اجازه دهند که هیچ چیزی در وظیفه آنها برای کامل کردن قدوسیت در ترس از خدا دخالت نکند. ساعات گرانبها به جای اینکه به لذت، نمایش یا به دست آوردن و جستجو اختصاص داده شود، باید به مطالعه جدی و دعای کلام حقیقت اختصاص داده شود. موضوع حرم و قضاوت تحقیقی باید برای خلق خدا با وضوح درک شود. همه به آگاهی از موقعیت و کار کاهن اعظم خود نیاز دارند. در غیر این صورت برای آنها غیر ممکن خواهد بود که ایمان را که در این زمان ضروری است اعمال کنند یا جایگاهی را که خداوند آنها را برایشان طراحی کرده است اشغال کنند. هر فردی روحی برای نجات یا از دست دادن دارد. هر کدام پرونده‌ای دارند که نزد بار خدا در حال رسیدگی است. هر کدام باید با قاضی بزرگ رو در رو ملاقات کنند. پس چقدر مهم است که هر ذهن غالباً به صحنه مهم بیاندیشد که داوری می نشیند و کتاب ها گشوده می شوند. زمانی که با دانیال هر فردی در پایان روزها باید در سهم خود بیستد. همه کسانی که نور را بر این موضوعات دریافت کرده اند باید در مورد حقایق بزرگی که خداوند به آنها داده است شهادت دهند. مکان مقدس در بهشت مرکز کار مسیح برای مردم است. این به هر روحی که روی زمین زندگی می کند مربوط می شود. برای مشاهده طرح رستگاری باز می شود. ما را به زمان نزدیک می برد و مسئله پیروزمندانه رقابت بین عدالت و گناه را آشکار می کند. بسیار مهم است که همه این موضوعات را به طور کامل بررسی کنند و بتوانند به هر کسی که دلیل امید را که در آن است می پرسد پاسخ دهند. شفاعت مسیح برای انسان در عبادتگاه بالا به همان اندازه برای برنامه نجات ضروری است که مرگ او بر صلیب ضروری است. او با مرگ خود آن کار را آغاز کرد که پس از رستاخیز او برای تکمیل آن در بهشت عروج کرد. ما باید با ایمان وارد حجاب شویم. و جایی که پیشرو برای ما وارد شده است، در آنجا نور صلیب کالواری منعکس می شود. در آنجا می توانیم بینش روشنتری نسبت به اصرار رستگاری به دست آوریم. رستگاری انسان با هزینه بی نهایت به بهشت انجام می شود. قربانی انجام شده برابر با گسترده ترین خواسته های قانون شکسته شده خداوند است. عیسی راه را برای رسیدن به تخت پدر باز کرده است. و با وساطت او میل خالصانه همه کسانی که با ایمان نزد او می آیند در حضور خدا ارائه می شود. کسی که گناهان خود را بپوشاند رستگار نخواهد شد، اما هر کسی که به گناهان خود اعتراف کند و گناهان خود را ترک کند مورد رحمت قرار خواهد گرفت. اگر کسانی که عیبهای خود را پنهان می کنند و عذر می کنند می توانستند ببینند که چگونه شیطان بر آنها شادی می کند، چگونه مسیح و فرشتگان مقدس را با رفتارشان طعنه می زند، در اعتراف به گناهان خود و کنار گذاشتن آنها عجله می کردند. شیطان توسط نقص در شخصیت تلاش می کند تا کنترل تمام ذهن را به دست آورد و او می داند که اگر این نقص ها گرامی داشته شود موفق خواهد شد. بنابراین او دائما در پی فریب پیروان مسیح با سفسطه مهلک است که غلبه بر آن برای آنها غیر ممکن است. اما عیسی به نیابت از دستان زخمی خود و نیابت از بدن کبود شده اش التماس می کند و به همه کسانی که از او پیروی می کنند می گوید: لطف من تو را بس است، یوغ مرا بر خود بگیرید و از من بیاموزید، زیرا من حلیم و دل فروتنم و شما برای جانهای خود آرامش خواهید یافت. زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است، پس هیچ کس عیب خود را غیر قابل درمان نداند. خداوند ایمان و فیض خواهد داد تا بر آنها غلبه کند. ما اکنون در روز بزرگ کفاره زندگی می کنیم. در خدمت معمولی، در حالی که کاهن اعظم کفاره اسرائیل را می داد، همه باید با توبه از گناه و تحقیر در حضور خداوند روح خود را شکنجه می کردن، مبادا از میان مردم منقطع شوند. به همین ترتیب، همه کسانی که می خواهند نامشان در کتاب زندگی حفظ شود، باید اکنون در چند روز باقی مانده از دوران آزمایشی روح‌های خود را در پیشگاه خدا با اندوه برای گناه و توبه واقعی شکنجه کنند. باید جستجوی عمیق و صادقانه قلب وجود داشته باشد. روح سبک و بیهوده‌ای که توسط بسیاری از مسیحیان مدعی افراد شده است باید کنار گذاشته شود. جنگ جدی در برابر همه کسانی که برای مسلط شدن بالای تمایلات شیطانی تلاش می کنند و کوشش می کنند بالای آن غالب شوند وجود دارد. کار آماده سازی یک کار فردی است. ما در گروه ذخیره نمی شویم. پاکی و فداکاری یکی کمبود انصفات را در دیگری جبران نمی کند. اگرچه همه ملت ها باید در حضور خدا قضاوت شوند، اما او پرونده هر فرد را با دقت و موشکافی دقیق بررسی خواهد کرد که گویی موجود دیگری در روی زمین وجود ندارد. همه باید آزمایش شوند و بدون لکه یا آلودگی از هر چیز دیگری پاک شوند. صحنه های مرتبط با پایان کار کفاره بسیار مهم است. منافعی که در آن دخیل هستند بسیار مهم هستند. اکنون قضاوت در حرم بالا در حال انجام است. سال هاست که این کار در حال انجام است. به زودی هیچ کس نمی داند چقدر زود به پرونده های زنده ها می رسد. در حضور خدا زندگی ما در حال بررسی است. پس اگر بیدار نباشی مثل یک دزد بر تو خواهم آمد و تو نخواهی دانست که در چه ساعتی بر تو خواهم آمد. وقتی کار قضاوت تحقیقی به پایان می رسد، سرنوشت همه برای زندگی یا مرگ رقم می خورد. مدتی کوتاه قبل از ظهور خداوند در ابرهای آسمان، آزمایش پایان می یابد. مسیح در مکاشفه در انتظار آن زمان اعلام می دارد. کسی که ظلم می کند، همچنان ظلم می کند و هر کی پلید است، همچنان پلید می باشد. کسی که مقدس است، بگذار او همچنان مقدس باشد و اینک من به سرعت می آیم. و پاداش من با من است تا هر کس را بر حسب کارش پاداش دهم. عادل و شریر در حالت فانی بر روی زمین زندگی خواهند کرد. انسان‌ها در حال کاشتن و ساختن، خوردن و آشامیدن خواهند بود. همه ناخودآگاه از اینکه تصمیم نهایی و غیر قابل برگشت در عبادتگاه بالا صادر شده است بی خبر خواهند بود. قبل از طوفان، پس از ورود نوح به کشتی، خدا او را در داخل بست و بی خدا را بیرون بست. اما مردم 7 روز که نمی دانستن عذابشان ثابت شده است و زندگی غافلگرانه و لذت آور خود ادامه دادن و هشدارهای قضاوت قریب الوقوع را مسخره کردن. ناجی می گوید پس آمدن پسر خدا نیز چنین خواهد بود. بی صدا، بدون توجه، همانند به دزد نیمه شب، ساعت تعیین کننده فرا می رسد که نشان دهنده تعیین سرنوشت هر انسانی است. پس مراقب باشید، مبادا که ناگهان آمدن شما را در خواب بیابد. وضعیت خطرناک کسانی است که از ساعت خسته شده و به جاذبه های جهان روی می آورند. در حالی که مرد تاجر غرق در جستجوی منفعت است. در حالی که عاشق لذت طلبی است. در حالی که دختر مود در حال آراستن زنت‌های خود است. در آن ساعت قاضی تمام زمین این جمله را بیان می‌کند: هنر تو در ترازوها سنجیده شد و تو را ناتوان یافت.